السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در روایات شیعه وجود مقدس حضرت حجت تشبیهات متعددی شدن به انبیای الهی و اولیای الهی متعدد هست. حالا من سه چهار تایش رو میخونم تا به اون مقصود و منظورمون انشاءالله بتونیم برسیم. غالب این روایاتی هم که محضرتون عرض میکنم در مجلد 51 و 52 بهار که یه وقتی محضرتون عرض کردم 51، 52، 53 این سه مجلد بهار و لنوار مجلدات حضرت روایات حضرت حجت هست و مهدویت. از علل و شرایع از امام صادق علیه السلام: ان الله عز وجل ابا الا ان یجری فیه سنن الانبیا فی غیباته. خدا ظهور را رقم نمی زند مگر اینکه سنت همه انبیای الهی را در رابطه با غیبت کردنشان نسبت به حضرت حجت پیاده کند. یعنی تو غیبت حضرت صالح چه اتفاقاتی افتاد، تو غیبت موسی چه اتفاقاتی افتاد، همه اون اتفاقات باید قبل از غیبت، قبل از ظهور، در دوره غیبت حضرت حجت برای من و شماها رخ بده، اون امتحانات، اون ابتلاعات صورت بگیره تا به ظهور برسه. روایت بعدی از کمال الدین شیخ صدوق: حضرت صالح وقتی یه مدتی در قومش، در قبیلهش غیبت کرد، بعد از غیبت برگشت، قوم صالح سه گروه شده بودن: طبقتون جاحده لا ترجع ابدا. یک گروه از قوم حضرت صالح منکر صالح نبی شدن و هیچ وقتم رجوع به دین صالح نکردن، منکرینی که دیگه کلن مرتد شده بودن. و اخرى شاک کتون فیه، یک گروهی در دوره غیبت صالح نبی به شک افتاده بودن، نکنه همه این حرفا بازی بود، شک کرده بودن که خب طبیعتاً بعد از برگشت حضرت صالح عده‌ای از این شکاک ها میتونن دوباره به زمره اهل یقین برگردن. و اخرى علی یقینن، گروه سوم هم در نبود صالح از یقینشون نسبت به فرهنگ توحید کم نشده بود. فبدع الله، خدا هم نسبت به اینها بدا حاصل کرد. و انما مثل علیین والقائم مثل صالحین. جالبه روایت نفرمود مثل حضرت حجت مثل حضرت صالحه، فرمود مثل امیرالمومنین و حضرت حجت مثل حضرت صالحه. اینم یکی از تشبیهات به انبیاست. یعنی هم امیرالمومنین چنین ابتلایی داشت در دوره شاید 25 سال غصب خلافت، به تعبیری بگیم غیبت امیرالمومنین در سکانداری جامعه اسلامی است، مردم سه دسته شدن، عده اهل انکار، عده اهل شک، عده بر یقینشون باقی موندن. و حضرت حجت هم تو قصه ظهور همینطوره، وقتی حضرت ظهور میکنن مردم به این سه دسته تقسیم میشن. این یعنی مردم تو اون نگاه منظومه یه حتما دم ظهور در ابتلاعات آخر الزمان، فتنه های عصر امیرالمومنین خوندنش، فکر کردن نسبت بهش شما رو عاقل بار میاده. اگر میخواید ذریب به قول معروف انحراف در فتنه در آخر الزمان پایین بیاید، علی شناسی و سیره امیرالمومنین رو زیاد بخونید. مر فهم من از این روایت. روایت بعدی: فلقائمه سنتون من موسی بن عمران، در حضرت حجت یک سنتی از حضرت موسی است. قلتو و ما سنت موسی؟ میگه من به حضرت عرض کردم سنت حضرت موسی چیه؟ قال خفاء مولده و غیبته عن قومه و عن اهله. همین که تولد حضرت موسی مخفیانه بود، در یه روایتی داریم تولد حضرت ابراهیم هم نمیدونم میدونید یا نه، همونطوری که فرعون دنبال این بود موسی متولد نشه، نمرود هم خواب دیده بود که حالا به اسم ابراهیم نمیشناسه ولی یه فرزندی متولد میشود و پایه های حکومت نمرود رو متزلزل میکنه. نمرود هم بچه ها رو میکشه که ابراهیم متولد نشه و ابراهیم هم در غار متولد شد. در روایتی خفاء ولادت حضرت ابراهیم هم حضرت حجت تشبیه بهش شده. و غیبت عن قومه، موسی دو مرتبه از مصر خارج شد، بار اول که خارج شد تنها بود، با قومش نبود، موسی سالها در میان قومش نبوده و غایب بوده. روایت بعدی، و اما من آدم و نوح فطول العمر، طول عمر حضرت حجت تشبیه به آدم و نوح شده. پس یعنی اگه کسی منظومه فکری قرآن تو مشتش باشه، زندگیش رو بر اساس قرآن چیده باشه، این میشه همون زندگی بر اساس مهدویت، میشه همون فرهنگ مهدویت. الان میفهمیم قصص قرآنی هستن برای چیه، این همه قصه های انبیا برای چیه. برای اینکه حضرت حجت شرایطش، ابتلاعاتش، ابتلاعات من و شما در آخر الزمان کاملا تطبیق بر قصص الهی داره. و اما من ایوب فالفرج بعد البلوا، ابتلای حضرت ایوب چی بود؟ بعد از اون همه مصیبت فرج برای ایوب حاصل شد. باید مصیبت ها بکشید تا به فرج برسید. یوسف نبی رو ببینید، فیها سنتون من یوسف یصلح الله امره فی لیلت واحده. یوسف چجوری ورقش برگشت از زندان یهو شد عزیز مصر؟ همه فرایند یه شب هم طول نکشید. معبر خواب کنار به قول معروف ندیمی، کنار به قول معروف پادشاه مصر، یهو میگه من یه معبری تو زندان مصر میشناسم. معبره از زندان میاد بیرون که همون یوسف، ظرف یه شب از زندانی مصر بودن میشه عزیز مصر. و فرمود حضرت حجت اصلاح امرش فی لیلت واحده است. یعنی همین جوری که من و شما خیلی همون درگیر ناامیدی شدیم تو جامعه، یهو با ظهور ورق بر میگرده، دفعتن شکل میگیره ظهور. ببینید همه این روایت رو خوندم به اینجا برسیم که یه ذره بحث منظومه‌ای با هم بکنیم ها. این که دیگه حضرت موسی اصحابش رو با نهر آبی امتحان کرد، بعد ظهور اصحاب حضرت حجت هم با نهر آب که از این نهر نباید آب بنوشن امتحان میشن، اینا دیگه مسئله‌های جزئیه. حالا برسیم به اصل بحث. حدیث در الغیبه نعمانی، در روایت داریم اینقدی که حضرت حجت از جهل امت در روز ظهور، در فرایندهای بعد از ظهور اذیت میشه، پیغمبر از جهل امتش اذیت نشد. مردم رسول الله چقدر اذیت شد؟ فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من رسول الله آسیب و آزار ندید از این مردم. اون سنگ زدنها، خونه حضرت خدیجه رو سنگ بارون کنن، این که پیغمبر بعد از عام الحزن، بعد از ارتحال ابو طالب و خدیجه، یک سال پیغمبر در طائف بود، یک سال نبوت رسول الله از 23 سال در طائف، فقط یه برده سیاه پوست مسلمون شد. حالا روایت رو ببینید، ان رسول الله، حدیث از امام صادقه، اتناس، پیغمبر وقتی سراغ مردم اومد و هم یعبدون الحجارت و سخور، اینا چی میپرستیدن؟ سنگ میپرستیدن، صخره میپرستیدن، ول خشب، چوب میپرستیدن. و ان قائمنا اذا قام اتى الناس، منجی امام وقتی ظهور کنه بیاد سراغ مردم، و كلهم يتأول عليه كتاب الله و يحتج عليه به، میاد بین مردمی که ببین بت پرستای زمان پیغمبر سنگ پرست و چوب پرست و صخره پرست بودن، ولی بت پرستای قصه ظهور قرآن قبول دارن. تو هر استدلالی میاری با قرآن جوابت رو میدن. با سیره معصوم خیلی وقتا میان به مقابله باد. چی میخواد این روایت من و شما بفهمونه؟ اگر تو ماجرای ابتلاعات آخر الزمان فکرتون رو منظومه ای نکنید، با شاخص جلو نیاید. هر کسی یه برشی از زندگی معصوم رو برداره، برشی از قرآن رو برداره، یکی رحما و بینهم قرآن رو فقط ببینه، یکی اشد و علل کفار قرآن رو فقط ببینه، یکی عاشق بزن بزن باشه، یکی عاشق بخشیدن باشه، جهلی که دور این افراد و فرا میگیره حضرت حجت رو بیشتر از جهلی که رسول الله در امتش اذیتش کرد اذیت خواهد کرد. خب کیا احتیاج به کتاب خدا میکنن؟ مشروب خورا؟ بی نمازا؟ احتیاج به قرآن طبیعتا مال کساییه که سر و کار با قرآن دارن. یعنی اگر به دنبال استدلال به قرآن و سنت اهل بیت باشید ولی منظومه‌ای به سنت اهل بیت نگاه نکنید، خدا میدونه حضرت حجت آسیب خواهد دید از دست ما، اذیت خواهد شد به واسطه ما. حالا من روایت رو تکمیل بکنم. قلت لابی عبدالله لأی شیء سمی القائم، میگه من به امام صادق گفتم برای چی اصلا به حضرت قائم قائم میگوین؟ دیگه حالا شما صلوات رو تو ذهنتون بفرستید، یه صلوات علنی هم ختم بفرمایید. اللهم صل لأنه یقال لأنه یقوم بعد ما یموت، چون قیام حضرت بعد از مرگ جامعه است. خب ما تو روایت قبلی گفتیم که خب خیلی از این مردم در روز ظهور در ابتلاعات آخر الزمان استدلال به قرآن میکنن. و شما چطور میفرمایید پس بعد از مرگ جامعه اتفاق میفته؟ الان میخوام مثال بزنم براتون، دقیق این براتون تصویر سازی بشه. در سیره همان امیر المؤمنینی که 3-4 روایت قبل دیدیم تشبیه به حضرت حجت شد، یه وقت شما در حدیث میبینید، حدیث ها اصلا این حرف اشتباه نیست، دروغ نیست، متن حدیث شیعه است، در یکی از جنگای امیر المؤمنین حضرت مشغول جنگیدن بود، دشمن امیر المؤمنین شمشیر از دستش افتاد، یهو دست و پاشو گم کرد، به دور و بریاش گفت شمشیر، یکی به من شمشیر بده. در حدیث داریم امیرالمومنین شمشیرش داد بهش. تعجب کرد گفت برای چی شمشیرتون رو دادید به من؟ حضرت فرمود تو خواستی ما بهت دادیم دیگه، ما همچین خانواده ای هستیم، هر کی هر چی مطالبه کنه دشمنمون باشه بهش میده. خب اگه یه کسی فقط این یه روایت رو ببینه، اصلا دشمنی نمیتونه برای خودش تصور بکنه. قاتل حاج قاسم چیه؟ قاتل خود امیرالمومنین بیاد، من باید بهش اینجا کرامت کنم، صدقه بدم بهش، خیر بدم بهش. این که میگم منظومه‌ای به روایات شیعه نگاه نمی کنیم، گاهی استدلال به کتاب الله میکنیم. یا خدا تو قرآنش به صراحت میفرماد که من ارحم الراحمینم. خیلی خوب، پس باید با همه آدمو خوب بود دیگه. اون وقت این امیرالمومنینی که توی جنگی با یه کافری اینجوری برخورد میکنه، همین امیرالمومنین تو جنگ جمل 15,000 نماز خون، حالا 14,000 توش لشکر مولا کشت، از سپاه طلحه و زبیر بودن، 1,000 توش تو سپاه مولا کشته شدن شهیدن، 14,000 تا نماز خون مولا کشت فقط توی یه جنگ. این قسمت سیره مولا رو چیکار کنیم؟ یکی از ابتلاعات فرهنگ مهدویت در آخر الزمان اینه که شیعیان مذهبی فکر منظومه‌ای ندارند. ما تو همین یه هفته اخیری که هفته پیش من خدمت شما بودم تا به امروز که خدمتون برسم، شاید 2 اتفاق رسانه‌ای خاص تو جبهه مذهبی داشتیم دیگه. یکیش دیدار معلم اخلاق شهرمون با فتنه‌گر جامعه اسلامی بود. خب حالا بشینید تحلیل بکنید. معلم اخلاق کارش تحویل گرفتن آدم هاست، هدایت کردن آدم هاست. راست و دروغش طرف گفت من لسانش شنیدم، گفت رو منبر فلان امامزاده شهر بودم، گفتم حالا هر کسی سگ بغلش هم بیاد بشینه، بیرونش نکنید، بذارید همه بیان تو این کشتی نجات بشینه. خب امیرالمومنین نمیتونست تو جنگ جمل بفرماد ولش کن، اصلا حکومت رو میدم که همه تو این کشتی نجات هدایت سوار شن. فکر کنید روش. آقا مولا با قاتل حضرت زهرا یه وقتی نشست مشورت داد، اونم باید بشینیم منظومه ای بحث بکنیم. مولا در شرایط 25 سال قصر خلافت در شرایط تقیه است، طرف پیغام داده به امیرالمومنین که اگه اسم پسر کوچکت را عمر اطرف نگذاری روی منبر به مردم میگویم علی دزدی کرده و دست تو قطع میکنم. و شما اینو میخواید بذارید مثلا به عنوان یه قاعده روابط بین الملل که با دشمن با قاتل از زهران باید بشینیم یه جا خوب باشیم؟ بابا منظومه فکری ولی یعنی این رهبر انقلاب فرمود هیچ این تفکرات چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب برای من اهمیتی نداره، من محتوا برام مهمه. دوز اگه چپی باشه یا راستی باید باش برخورد کرد، آدم ساده زیست و باید چپی و راستیشو تایید کرد. حالا حداقل فعل ساده زیست. فعل و محتوا رو باید تحلیل بکنید. آقا فرمود من یه خط قرمز تو جامعه اسلامی دارم، اونم فتنه است، اونم امنیت ملیه، اونم آشوبه. اصطلاح صدر اسلامیش میشه بغی. کسی که بغی میکنه قبل از جنگ جمل طلحه و زبیر و عایشه 300 شیعه امیرالمومنین، اونم نه شیعه دوزاری مثل من، من المثفنین. مثفن میدونی به کی میگن؟ یه وقت شما از فرط سجده سیماهم فی اثر و سجود، رو پیشونیتون اثر سجده هست. یه وقت اینقدر اهل عبادتید غیر از پیشانی، کف دستها، زانوها، همه اعضایی که موقع سجده رو زمین میذارید پینه زده. 300 تا شیعه این مدلی رو شهید کردن. قطعا حکم اولیه طلحه، حالا طلحه و زبیر که در جمل کشته شدن، بازمانده فتنه جمل، رأس فتنه همسر پیغمبره، حکم اولیه این زن اعدامه. این که من امیرالمومنین در فضای رأفت اسلامی فتنه‌گره را اعدامش نمی کنم، این واسه یه مصالح دیگه‌ای که بتونم بین امت و مردم وحدت را حفظ بکنم، دو قطبی سازی در متن مردم شکل نگیره. این به این معنا نیست که من یادم رفت این آدم ها سبب قتل چه انسان‌های بیگناهی شدن. کی گفته همه جا معلم اخلاق این تکلیف را دارد که بریم برای هدایت گناه‌های سیاسی که این فرد مرتکب شده را اصلا نباید ببینیم؟ اینه منظومه فکری امیرالمومنین؟ واسه بفرمایید حضرت حجت بعد از ظهر اصلا برای چی می‌جنگن؟ 8 ماه جنگ برای چیه؟ بذار روایت رو بخونم براتون. اینا همش منظومه فکر کردنه ها. باز روایت، حضرت حجت بعد از ظهور، امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی ظهور شکل میگیره حضرت به مشرکین رحم نمیکنن، نبرد که شروع میشه میفرماد بکشید. بعد در روایت داره که وقتی به شهر کوفه میرسن عده‌ای از مخالفین حضرت حجت پناه به خانه های مسلمانان در کوفه میبرن، یعنی تو رو خدا ما پناه بدید. حالا یه عده مسلمان اینا پناه میدن، مثلا در روایت داریم 100,000 نفر حضرت حجت فقط از لشکر اون سید حسنی میکشه، همین بعید نیست پروژه احمد الحسنی که رفت. اینجا روایت رو ببین، امام صادق میفرماد وقتی پناه به خانه مسلمانان بردن، امام زمان میفرماد لا تجهروا على جریح و یسیر بهم کما صار علی یوم البصره. پیغمبر تو فتح مکه فرمود هر کی تو خونه ابو سفیان بره، بعد فرمود هر کی تو خونه خودش در خونه رو بنده بخشیده است نمیکشیمش. مولام در جنگ جمل بعدش علیون یوم البصره تو شهر بصره که حضرت اومد فرمود هر کی پناه به خانه مسلمانی در بصره ببره جانش در امانه. یهو پناه به مسلمین که بردن حضرت حجت فرمود الان دیگه نکشید. این یعنی چی؟ یعنی فکر باید منظومه ای باشه. هیچی دیگه حضرت حجت ظهور کرد هر کی باب میلمون نبود و میزنیم میدریم. نه این نیست فکر حضرت حجت. اون جهلی که حضرت ازش آسیب میبینه اذیت میشه همچین جهلیه که کسی سیر شناس نباشد بعد بخواد بزنه به دل مبارزه، قطعا مظلومیت ایجاد میکنیم. عزیز من مبارزهی که منظومه ای نباشد هزینه رو دست ولی خدا میذاره. بله عمار یاسر در دوران قصر خلافت امیرالمومنین تا تقریبا هر سال ایام حج کنار کعبه مبارزه میکرد، مبارزه لسانی، نه مبارزه به سیف شمشیری، نه با زبان، مثل اون عزیز طلبه مبلغ مبارزی که آره زندانی هم شد و آزاد شد به حمدالله. ولی من ندیدم جایی در مبارزات عمار که علنی هم بر علیه حاکمیت غاصب ایام حج، از فرصتی که حاجی ها میامدن مکه، فرصت حج یه فرصت نخبگانیه دیگه، از همه جای جهان اسلام نخبگان فرهنگی میان، این فرصت رو عمار و ابوذر غنیمت میشمردن. ابوذر در ایام حج کنار کعبه وامیستاد حدیث سفینه میخون، عمار تو ایام حج کنار کعبه وامیستاد میگفت حالا که بعد پیغمبر به زور حق علی رو غصب کردید، ما بعد از فلانی به زور قدرت رو به علی برمیگردونیم. این فرصت تبلیغی رو استفاده میکرد. من ندیدم جایی عمار هزینه کار رو بخواد رو دست امیرالمومنین بذاره. این مهمه ها. ما در روایت داریم خیلی وقتا قاتله از زهرا، خب تو دوره قدرت و حکومتش بود، رو منبر نشسته داره منبر میره برای مردم، هم از امام مجتبی داریم هم از ابی عبدالله داریم، امام حسن و امام حسین پا منبر طرف بلند میشدن میفرمودن از منبر جد ما بیا پایین، این منبر حرمت داره، منبر با هم میزد امام حسن. فضای فکری رو امام حسن متفاوته. خب امیرالمومنین نه، امیرالمومنین اولا رجل سیاسیه، به سن 30-40 سال رسیده، الان حدود 40 سالش امیرالمومنین و وزنه هم هست. از طرفی هم در جنگ‌های بدر، احد، خندق فامیلای این مهاجرین رو کشته، کینه نسبت به علی به اندازه کافی هست. ولی امام حسن نه، دوران قدرت خلیفه دوم دوران نوجوانی امام حسنه، بین 10 تا 20 سالگی امام، بین 8 تا 18 سالگی امام حسنه. پس اولا امام حسن رجل سیاسی نیست، از نظر اجتماعی نمیتونم خیلی متهم به کارهای خلاف امنیتی. دو، حسنین سبتین رسول الله، فک و فامیلای مهاجرین رو که نکشتن هیچ، تنها بازماندگان و یادگاران پیغمبر تو جامعه. من نمیتونم تو ملای عام چک تو گوش امام حسن بزنم. از منبر میومد پایین، قاتل از زهرا رو میکرد به امام حسن میگفت باباتون علی گفته بیاد منبر منو به هم بزنید، نه؟ امام حسن میفرمود نه خیر، خودم به این جنبندی رسیدم که باید این جمله رو بگم. امام حسن مبارزه میکنه ولی در مبارزه هزینه رو دست امیرالمومنین نمیذاره. خیلی مهمه این نگاه منظومه ای در مبارزه داشتن، هزینه رو دست جبهه انقلاب نمیذاره. اصلا ببینم تو مدل مبارزه کردن آل سعود کجای منظومه فکری امیرالمومنین. من روایت خوندم براتون که در نبود صالح نبی قوم صالح سه دسته شدن: جاحدون، شکاکون، اهل یقین. اهل انکار، اهل شک، اهل یقین. بعد گفتم امیرالمومنین هم مبتلای به همین شد و بعد گفتم حضرت حجت مبتلای به همین میشه. خیلی خوب، اگر شباهت داره بسم الله ما بفرمایید در ابتلاعات آخر الزمان آل سعود کجای این ماجرا و دعوا قرار داره، کجای این پازله؟ بنی امیه دیگه آقا. نه خیر، سخنرانی 14 خرداد 97 رهبر انقلاب ببینید، آقا اونجا میفرماد قاستین یعنی لشکر شام بنی امیه که در جنگ صفین روبرو حضرت ایستادن، قاستین انقلاب ما آمریکا اسرائیل هم. اونی که هیچ وقت باش آشتی کنون نداری بنی امیه اصلت اونان. خوارج پس چی میشن این وسط؟ خوارج دشمن ذاتی ما نیستن، خوارج دشمنی هن که دشمنیشون تابع رفتارشونه. اگه بهت حمله کرد از خودت دفاع کن، حمله نکرد وارد نبرد باش نشو. اولین سخنرانی آقا بعد شهادت حاج قاسم 18 دی 98، برید پخش زنده هم بود اون سخنرانی رو ببینید، آقا فرمود کشورهای منطقه تا وقتی اقدام علیه ما نکنید شما اصلا دشمن ما نیستید. امیرالمومنین با خوارج جنگید ولی امام مجتبی از خوارج در لشکرش استفاده کرد. جنگ امام حسن معاویه، حالا درسته جنگ به اون شکل صورت نگرفت، ختمه به آتش بس شد، ولی چیزی که مهمه اینه که امام حسن لشکر جمع کرده 200 کیلومتر بیرون کوفه آورده لشکر رو. یعنی ما سیره نظامی هم از امام مجتبی داریم. خب شیخ مفید میگه در لشکر امام حسن 5 دسته اعتقادی بودن، یکی از 5 دسته خوارج بودن. کی گفته با خوارج همیشه باید بجنگی؟ اتفاقا اگه میتونی از ظرفیت خوارج بر علی استکبار استفاده کنی، باید استفاده کنی، باید با خوارج بازی کنی. اون مهره ایه که وسط میدون نبرد، اگه تو ازش استفاده ابزاری نکنی، طاغوت از او استفاده ابزاری بر علیه تو میکنه. نباید هولش بدی سمت طاغوت، باید مدیریتش کنی. امیرالمومنین تو کوفه فرمود خوارج تا وقتی خون نریزید 3 تا حق به گردن من دارید. 1، تو مساجد ما میتونید کنار ما نماز بخونید. این جمله حضرت یعنی چی؟ خوارجی که در رساله های عملی مراجع میبینید نوشتن عین نجاسات 10 تا 11 تا چه میدونم چند تا، یکی از عیون نجاسات خوارجن، معلوم میشه خواه اگه عین نجاسات باشن که تو مساجد کوفه نمیتونن کنار امیرالمومنین نماز بخونن. اینا که گفتم دشمنیه با خوارج تابع رفتارشونه. خوارجی که ناسبی شدن، دست به سلاح بردن، شد داعشی، شد تکفیری، سلاح برداشته بیاد بکشتت، بله این نجس میشه. ولی خوارجی که وارد درگیری مستقیم با تو نشده، کی گفته این نجسه؟ تو باید از ظرفیت این تو جهان اسلام استفاده کنی. این میشه نگاه منظومه ای در مبارزه. یه طرف برای مبارزه کردن میگه هر کی مثل من فکر نمیکنه رو باید بزنیم بدریم، اسلامشون بنی امیه. بابا جان، بنی امیه تو منظومه فکری امیرالمومنین، در منظومه فکری رهبر انقلاب تطبیق بر استکبار دارد، نه آل سعود. یکی از این ور بوم میفته میگه بیا با همه آشتی کنیم، من معلم اخلاقم، کارم آشتی کردنه. تو از این ور بوم افتادی، اون از اون ور بوم. و گفتیم حضرت حجت از جهل اهل قرآن اذیت میشه بیشتر از اذیت شدن رسول الله. یعنی امام زمان ظهور میکنه انشاءالله به زودی زود این اتفاق بیفته، دستور میرسه اینو بکشیم، اون یکی اعتراض میکنه نه آقا، امام زمانی که ما میشناختیم اومده بود برای بخشیدن. آقا میفرماد اینو نکشیم، این یکی اعتراض میکنه ای آقا ما یادمونه این فلانجا مظلوم کشته، باید بدریم اینو. چرا؟ چون هر کدوم یه تیکه از پازل قرآن برداشتیم، خیال کردیم همه دین اینه. علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی در امام علی و خوارجش آورده، میگه که همین امیرالمؤمنینی که در نهروان 4000 تا خوارجی کش مولا، خود دیگه دست به شمشیر بردن دیگه. حالا اون روایت در من تکمیل کنم، هی حرف تو حرف اومد. گفتی امیرالمؤمنین فرمود تا وقتی خون نریزید خوارج 3 تا حق گردن من دارید. یکی اینکه تو مساجد ما میتونید کنار ما نماز بخونید. 2، عطای حکومتیتون رو بهتون میدم. وهابی، ولی وقتی شناسنامه ایرانی داری من ماهی 300-400 تومن یارانت رو میرزم به حسابت. اینجوریه، نمیشه اینجا که وایستدی به حساب وهابی 300,000 تومن یارانش رو بریزی، رفتی اونور مرز یهو وهابی ها بشن بنی امیه. وهابی ها خوارجن، بنی امیه نیستن. منظومه ای فکر کن. 3، مولا فرمود تا خون نریزید من امنیتتونم تأمین میکنم. حالا آنچه که معروف از بچگی به ما گفتن، من نمیگم دروغه ها، این نقل هست که در نهروان امیرالمومنین فرمود کمتر از 10 تا از خوارج زنده میمونن، ما هم کمتر از 10 تا شهید میدیم. واقعا هم همین شد، مولا در نهروان زیر 10 تا شهید داد. منتها اینکه کمتر از 10 تا از خوارج زنده میمونن، اینکه من نقل سید جعفر رو بگم، بیا با هم دیگه فکر کنیم یه خورده روش. جنگای 1400 سال پیش شمشیر بود و تیر و کمان و نهایت نیزه دیگه. بمب اتم که نمیزنی وسط 4000 تا آدم. یعنی از این 4000 تا 3990 تا به درک رفتن. حالا زیر 10 تا 8 تا 9 تا زنده موندن. همه این 8 تا 9 تا زنده موندن سوار مرکب شدن در رفتن، که میگن یکیش ابن ملجم. یعنی جنگی که با شمشیر بود یه دونه زخمی نداد. همه یا کشته شدن یا اینقدر حالش خوبه که سوار مرکب شد در رفت. یعنی بین اینا یه نفر نبود پاش قد شه، دستش قد شه، یه جوری شمشیر و نیزه خورده باشه که زخمی رو زمین افتاده باشه. لذا این نقل دوم که علامه جعفر مرتضی میگه معقولتر هم به ذهن میاد. ایشون میفرماد اتفاقا جنگ نهروان 400 تا زخمی داد. و امیرالمومنین 400 تا زخمی خوارج رو برانکارد گذاشت، آورد کوفه، تحویل زن و بچه هاشون داد. چند کیلومتر راه؟ نهروان شمال شرقی بغداده. بگو بغداده، اون 30-40 هم تخفیف شما. بغداد تا کوفه چند کیلومتره؟ 200. 200 کیلومتر جنازه نیمه جان خوارجی ها رو بذاری رو برانکارد، آقا بیاری کوفه تحویل زن و بچه هاشون بدی؟ امیرالمومنین منظومه‌ای میشناسید یا امیرالمومنین جزیره‌ای؟ هر جوشه که خودم دوست دارم بردارم. یه دیگ از خوارج، یعنی همین امیرالمومنینی که تا 2 ساعت پیش داره میکشه خوارجو، جنگ که تموم شد فرمود یه دیگ از خوارج وسط جنگ نهروان جا موند. حضرت فرمود غنیمت جنگی این حرفا نداریم، غنیمت مونه جنگ با کفاره. شالا اسرائیل رفتید فتح کردید، هرچی دشت کردید نوش جونتون، جنگ و خوارج این حرفا نداره. تا 2 ماه این دیگ رو در بازار مرکزی کوفه امیرالمومنین نفر اجیر کرده بود، گذاشته بود هر روز صبح هر روز ظهر مثلا میای داد میزنی صاحب این دیگ کیه، صاحبش پیداشه تحویلش بدی. نشه یه وقت گاهی من رفتارایی بکنم که جامعه بشری با رفتار من خیال کنه معاذالله علی دیکتاتور بود. والا علی که 400 زخمی اینا رو هم گذاشت رو بران کارد آبو. نکنه من حالا چه از این وره بوم چه از اون وره بوم یه جوری رفتار کنم که جامعه بشری خیال کنه علی که اسلامش اسلام رحمانی بود، شباب کیسه نون خورما رو دوشش، در خونه فقرا، و علی که ما میشناسیم فقط نون خشک میخورد، نمیذاش حسنه این روغن بهش بزنن که وقت نرم نشه این نون خوش. یه روایت من از امام سجاد دیدم، خدا میدونه چند سال من این حدیث دیدم، هنوز مو به تنم سیخ میشه، مرور میکنم تو ذهنم. امام سجاد فرمود ان ابغض الناس الینا، ابغضایون افعل تفضیل بغضه، منفورترین آدم ها نزد ما اهل بیت، حال به همزنترین آدم ها. میدونید کیا؟ من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله، اونی که حرفای امامو میشنوه ولی فعل امامو گذاشته در کوزه، اصلا بهش توجه نمی. یعنی چی حرف؟ منظومه ای نگاه نمیکنه، یعنی جزیره ای نگاه میکنه. چه این وریش چه اون وریش فرقی نداره، هزینه ساز دینداری کردن این فرهنگ مهدویت نیست عزیزان. حالا همین امیرالمومنین تونست حداقل برای دوره امام حسن بخشی از ظرفیت خوارج رو احیا بکنه. اگه حاج قاسمی مبارزه کردی، امروز داشت با داعش می جنگید، فردا دید زن آبستن پاب ماه النصریه فرمانده گردان جبهت النصره شوهره داره زنه رو میبره بیمارستان، ماشینه بغل جاده خراب شده، گفته بچه اینا بنی امیه نیستن، اینا خوارجن، می جنگیم ولی با دلسوزی می جنگیم. ماشینش خراب شد، زنشو برسونید بیمارستان، و کل اون فرمانده گردانه با گردانش فرداش اومد تسلیم حاج قاسم شد. اینا یه چیزی داشتن که حاضر بودن برای عمل به منظومه فکری امام از این وریا انگ تندروی بخورن، از اون وریا انگ به قول معروف صورتی بازی بخورن. ول کنید این واژه ها رو، سیر شناس بشید و به سیره عمل کنید. رحمت خدا بر شهید رئیسی وقتی برای اجلاسیه رفته بود ریاض، خود ما حزب الله یا بهش گفتیم بی غیرت، یادمون که نرفته تاریخ معاصرمونو، مال همین 1-2 سال پیش بود.
چرا خیال میکردیم بابا آل سعود که این همه رفتیم راه پیمایی گفتیم مرگ بر آل سعود که دیگه قابل یه جا نشستن نیست، منظومه ای فکر نمی کنی. اونی که حق نداری از وقت باش آشتی کنی رأس طاغوته. امیرالمومنین هم از همین میسوخت. استاندار بصره امیرالمومنین، پسر عموی امیرالمومنین بود، مفسر بزرگ اسلام بود آقای ابن عباس. اینو بگم و بعد روزه رو تقدیم کنم دیگه طولانی نشه. یه روز اومد به امیرالمومنین گفت معاویه رو ابقا کن آقا، بریم آقا با همه هم مذاکره کردیم کردیم دیگه. حضرت فرمود من یک روزم معاویه رو ابقا نمیکنم، با رأس طاغوت حق آشتی کنن ندارید. فرداش اومد گفت که خب آقا حالا که طلحه و زبیر را افتادن میخوام با شما بجنگن، حالا خبر جنگ نیست و اینا، به امیرالمومنین گفتن میخوام بریم مکه زیارت خانه خدا. حضرت فرمود ابن عباس اینا دارن میرن که را رو کچ کنن برن بصره با من بجنگن. آقا خب بنداز زندان دیگه. فرمود گناه نکرده بزنم. این فکر که منظومه ای نباشه، هر جا خیال میکنه دو تا چهار تا بیشتر میارزه میگه همونو انجام بده، با حزب من بیشتر جور در میاد همونو انجام بده. تو جنگ جمل امیرالمومنین داره به طلحه و زبیر اشکال میکنه، چرا ناموس پیغمبر رو بین نامحرم و برداشتید آوردید؟ حرومه. و آقای ابن عباس به امیرالمومنین میگه آقا از من میشنوید شما هم ام المومنین ام سلمه رو بیارید، یک یک مساویشیم. اونا گفتن ام المومنین عایشه تو سپاه ماست، ما هم میگیم ام المومنین ام سلمه تو سپاه ماست. حضرت فرمود ابن عباس من دارم به اونا میگم حرومه، بعد تو میگی همینو من انجام بدم که برنده شی؟ اون لحظه فقط میخوای کارو یه جوری به نفع جبهه حق در بیاری. فکر 50 سال دیگه شیعه نیستی که تشیع به برکت منظومه ای فکر کردنش امروز زنده است، که وقتی به امام صادق و آقا چرا امیرالمومنین بعد جمل اسرای جمل رو آزاد کرد، یا هزینه رو دادید گردنه رو میزدید دیگه. فرمود امیرالمومنین میدانست روزی ممکنه قدرت به دست مخالفین برگرده، هرچی هزینه رو امروز تو جنگ زیاد کنم فرد روزی انتقام از شیعه سنگین تر میشه و علی نسبت به خون یک نفر از شیعیانشم که کمتر ریخته بشه حریصه. اگه میخواید تو فرهنگ مهدویت غربت بر غربت حضرت حجت نیفزایید، منظومه‌ای به مهدویت نگاه کنید و به روایاتی که امروز به حضرتون عرض کردم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرفه هم نزدیکه و میدونم خیلی از شما هم مثل من دلاتون آشوبه، روزیمون میشه عرفه کربلا بریم. یا ابا عبدالله من با امام جواد میام کربلا که هم در خونه جواد امام رضا رو زده باشی، بهونه جود دستمون دست امام رضا باشه، هم روزه کربلا نره نمک نداره. 17 سال امام جواد امام بود، 15 سالش معاصر مأمون ملعون بود. جنس ابتلاعات امام جواد شبیه ابتلاعات امام رضا بود. مردم مأمون همه کار کرد با آبروی جواد الائمه بازی کنه تو جامعه. یه دونه شو من بگم، یه مطربی داشت مأمون به اسم مخاریق، به این ملعون دستور داد گفت ساز و دف تو بردار برو تو حجره جواد الائمه با زنای رقاصه دور امام جواد شروع کن به آهنگ زدن و رقاصی کرد و یزربه به عودن و مزرابن، شروع کرد نانجیب کنار امام جواد با زنای رقاصه زدن و رقصیدن. یک کلمه ها، اصلا یه جمله هم نه، در روایت داریم امام جواد سر مبارک رو بلند کرد یک کلمه فرمود اتق الله یا مخاریق، آدم شد. نفرین هم نکرد امام جواد، فرمود آدم شد.
در روایت داریم و سقط المضراب من یده، ساز از دست این ملعون افتاد. تا زنده بود دوتا دستاش فلج بود. حق هم هست، حرمت ولی الله الاعظم رو شکست، حرمت امام معصوم رو شکست، نفرین نکرده دستاش فلج شد. اما یا امام جواد، به خدا زین العابدینم امام بود، به خدا زینبم دختر امام بود، خواهر امام بود. میدونید چرا سه شبانه روز این خانواده رو دم دروازه ساعت معطل کردن؟ گفتن همه مردم وقت داشته باشن بازار برن لباس عید به تن بکنن، عروسی داریم، چه خبره؟ فتراتن اهل الروم بینهن، کفار رومی هم سر رسیدن، 700 زن رقاص دور ناموس علی.